بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما بیننده نازنین عرض سلام و ادب و احترام دادم. خیلی متشکرم که این هفته هم بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ هستید و این هفته همچون هفته های پیش و طبق روال معمول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنمی. آقای دهنمی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. با تشکر از جناب عالی من خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم. خدمت بزرگ
امید خدا. خیلی متشکرم از شما. امروز هم از رژی پخش شبکه 3 سیما در خدمت شما عزیزان هستیم. چند هفته موقتا در خدمت شما هستیم از پخش شبکه 3 سیما و امیدوارم که همیشه شما عزیز بیننده بیننده برنامه گلبرگ باشید. لطفاً با ما همراهی بفرمایید. خب همونطور که عزیزان بیننده و همراهان همیشگی برنامه گلبرگ میدونن میتونید با ارسال پیامک به 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ ما رو در جریان افکار و سوالات و پرسش‌های خودتون قرار بدید و با ما صحبت کنید. این شماره پل ارتباطی ماست با شما و البته در طول برنامه تلفن‌هایی برای شما عزیزان زیرنویس خواهند شد که از طریق تماس با اون تلفن‌ها هم میتونید با ما در ارتباط باشید. موضوع گفتگوی برنامه گلبرگ بحث شناخت آفت‌ها و آسیب‌های زندگی مشترک هست و هفته گذشته در موضوع حس غیرت در آقایان صحبت کردیم که در واقع پس از حس تملک در خانم‌ها فکر می‌کنم موضوعی بود که جای بحث و تبادل نظر رو داشت. جلسه گذشته حجای دهنوی فرمودند که غیرت خداوند در وجود آقایان قرار داده و انبیا و اولیاء الهی هم از این صفت بهرمند بودند و این صفت خداوند در وجود مردان قرار داده برای پاسبانی و نگهبانی از خانواده و راجب این صحبت کردیم که اگر مردی حساسیت داره برای برخی رفتارهای خانومش یا پوشش او و مشخصا مثلا با این نیست که خانومش با آقایان نامحرم بگو بخند داشته باشه و مواردی از این قبیل، این طبیعی است و برآمده از حس غیرت در آقایان هست و مثلا مشکل اختلال هذیانی یا موارد شبیه به این نیست که حالا البته راجع به این موضوعات هم اینجا در جای خودش بیشتر صحبت خواهیم کرد. همین بحث رو اجازه فرمایید ادامه میدم، چند تا سوال دیگر رو مطرح میکنم تا انشالله در هفته های آینده به ویژگی های دیگر هم برسیم. آقای دهنوی از پیشنهاد 918 فرمودن که خانمم با پسرم مش خیلی شوخی میکنه و و من از این رفتار رو اصلا راضی نیستم، چگونه باید به او بفهمانم که این کار خوب نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حالا نوع نگم، حالا نوع خانم ها، ولی در موارد ما داریم واقعا خانم های محترمی که حالا مثلا با نامحرم شوخی های نامناسبی دارن و اطلاع ندارن که از نظر دین مبین اسلام حرام و گناه هست. شما برادر عزیز این رو توجه داشته باشید، ممکنه همسر شما اصلا اطلاع ندارن که حرامه و گناهه. در مواردی هم ما داریم که اصلا پسر عمو و پسر عمه و پسر خاله و پسر دایی رو نامحرم نمیدونن. قبلا هم پیامکایی داشتیم و این بحث مطرح شد، اصلا فکر میکنم واقعا اینا جزء محارم هستن. در یه مواردی هم میدونن اینا جزء نامحرم ها هستن، اما میگن ما احساسمون خواهر برادریه، ما که احساس حالا بدی نداریم، ما با هم بزرگ شدیم، حالا احساس بدی نسبت به هم نداریم که حالا شوهر ما ناراحت میشه. شما آقای محترم به این نکته توجه داشته باشید، من معتقدم حتی اگر همسر شما همه احکام الهی رو هم میدونه و میدونند که گناهه و میدونند که حرامه و میدونند که پسر عموهاشون نامحرمند و حتی بر اساس این حس خواهری هم نیست، یعنی اصلا مشخصه که ایشون این هم در مثلا ذهنشون نیست، در هر صورت من نظرم اینه، چون فهمیدن چجوری ایشون رو آگاه کنم و چجوری ایشون رو در حقیقت متوجه کنم که این کار اشتباهه، با محبت، با مهربانی، با عطوفت، با کلام لین، با سخن نرم آگاهشون کنید. به هر حال اگر ایشون بدونن که دین اسلام، اگر از اون مواردی هستن که نمیدونن، اطلاع ندارن، اگر بدونن که دین اسلام موافق این رفتارها نیست و دلیل مخالفت دین مبین اسلام هم این هستش که مفسده ایجاد میکنه و متاسفانه گاهی مفاسد این چنینی بنیان خانواده رو از بین میبره و بهش لطمه میزنه. من یادم میاد روایت خوندم، شاید هفته های قبل، شاید چند هفته قبل، راجب شوخی آقایون با خانم نامحرم و عرض کردم که رسول بزرگوار اسلام فرمودن که اگر آقایی با خانم نامحرم شوخی کنه در روز قیامت به ازای هر کلمه‌ای که با این خانم نامحرم شوخی کرده خداوند او رو 1000 سال حبس میکنه. رسول بزرگوار اسلام در همون روایت در پایان، یعنی ادامه روایت، دقیقا همین مطلب رو به خانم هم فرمودن و تذکر دادن. اون موقع دیگه حالشون موضوع صحبت ما نبود، قسمت اول روایت رو ما خوندیم، تذکر دادن و فرمودن که فرقی نمیکنه اگر خانوم همچنین شوخی بکنه، یک شوخی نامناسب با مرد نامحرم، وزر و وبالش مثل همون مرده، و یعنی همون که به ازای هر کلمه 1000 سال او رو حبسش میکنن. من نظرم اینه که با محبت، با مهربانی این آموزهای دینی رو به ایشون منتقل بکنید. ممکنه شما برادر عزیز بفهمید که آقای دهنوی خانم من آدم معتقدی به دین و اسلام نیست و خیلی حالا اهل روایت و اینا نیست، خیلی دنبال این حرفا نمیره و گوش نمیده، که البته من معتقدم دین خداوند و دین پذیری در حقیقت فطری هست. اگر ما واقعا آموزهای دین رو با یک بیان خوب، با محبت، با مهربانی و از روی دلسوزی واقعا به کسی بگیم، میپذیرن. ما روایت داریم حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم اون خوبیای کلام ما رو بدونن تبعیت میکنن. گاهی ما بدجوری میگیم، ما بدجور آموزهای دینی رو منتقل میکنیم. اگر اینو با زبان ساده، خوب و استدلال هم پاش بیاریم، بگیم که اگر خدا میگه این کار حرامه، چرا حرامه؟ باز به خاطر همون مسئولیت انسان، جان و روح و جسم و روح و روان ما آدم هاست، مطمئنم اثر میذاره. ولی حالا ممکنه بفهمن که نه، اصلا خانم من گوشش به این حرفا بدهکار نیست. من نظرم اینه حضرت عالی بیایید از راه ویژگی ها و حساسیت های زنانه ایشون وارد بشید، که خداوند حساسیت ها و ویژگی های قرار داده در زن، دیگه فرقی هم نمی کنه این زن مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، معتقد باشه، غیر معتقد باشه، اصلا مسلمان باشه و غیر مسلمان، فرق نمی کنه، چون خدا در وجود او قرار داده و در همه خانم هم علستری است. و همون مثلا حس تملک، واقعا من نظرم اینه اگر شما با این بیان به ایشون بگید که خانم ببین، من اگر الان با دختر عموهای خودم همین شوخی های نامناسب رو بکنم، شما چه احساسی خواهی داشت؟ چه حسی به دست میده؟ مطمئنم حس خوبی نخواهی داشت، مطمئنم ناخوشایند این احساس. خانم بدون وقتی شما با پسر عموهات شوخی میکنی، من همون احساس شما رو دارم، ولی 10 برابر بیشتر. چرا؟ چون در وجود من خداوند یه ویژگی قرار داده به نام غیرت، و اون چیزی رو که بر خودت میپسندی بر دیگران بپسندی، اون چیزی رو که بر خودت نمیپسندی بر دیگران مفصل که چقدر ما روایت برای همین قضیه داشتیم و یادم میاد در مناسبتی راجع به همین اصلا روایتایی رو عرض کردم. از ابزارهای اهرم فشار، برخوردهای چکشی، قلدری، زور استفاده نکنید. من نظرم این هستش که زور، قلدری، اهرم فشار، تحکم اینا جواب نمیده برای اینجور اصلاحی. یعنی میخوام عرض بکنم اگر این گونه رفتارها بازدارنده باشه، ممکنه بازدارنده باشه ولی اصلاح کننده نیست. بازدارنده باشه یعنی که در حضور شما دیگه ایشون با پسرعموها شوخی نکنه. باز داشتید شما با برخوردهای چکشی، با زور، با قلدری، با فشار باز داشتید، اما معلوم نیست اصلاح بکنه. اگر میخواهید اصلاح کنید همسرتون رو، محبت، مهربانی، عطوفت و سخن نرم.
خیلی متشکرم. آقا چند مرتبه از لفظ شوخی نامناسب استفاده کردید و فکر میکنم این معنیش این است که شما راجع به مطلق شوخی صحبت نکردید. درست معنیش اینه که شوخی های مناسب هم داریم و
بله همین
کاملا نفی نمی‌کنید. درست
همینجوری. نه خیر، مطلقا ببینید شوخی هایی که نامناسبه و اصلا تحریک کننده است، رائحه گناه درش است، وگرنه حتی ممکنه شوخی هم باشه خیلی با متانت، خیلی با متانت، هیچ رائحه ضد شرعی و خلاف شرع نداشته باشه. خب اونا که ما انسانیم دیگه. همینجوره. تأکیدم برای همین بود، هی تأکید میکردم برای که نمیخواستم مطلقا رد کنم.
بله خیلی متشکرم از شما. حاجم از پیشماره 912 سه شماره آخر 279 عزیزی فرمودن که بله فرمودن شوهر من هیچ غیرتی نسبت به من نداره و من از این وضعیت بسیار رنج میبرم، چه کار کنم؟
الله دیدم متاسفانه من یعنی در این یکی دو سال که ما خیلی حالا وارد من پس غیرت اینا نشده بودم، هی میدیدیم و حرصم میخوردیم زیاد بوده متاسفانه که گله داشتن خانم های محترم برخی و شکله داشتن و واقعا رنج میبرن. ببینید من یه چیزی به برادران عزیزم عرض بکنم، اگر خداوند در وجود ما آدم ها ما آقایون غیرت رو قرار داده، بدونید زن رو هم به گونه آفریده که از غیرت مرد خوشش میاد، اصلا براش خوشاینده، و اگر غیرت بجا نداشته باشه اصلا رنجیده خاطر میشه و رنج میبره. و این فایدهش هم فقط برای زن نیست. شما بدونید که اگر ما روایت داریم اگر مرد با غیرت بجا، ببین همه شی تاکید میکنم غیرت بجا، شما یه غیرت بیجایی هم داریم که اصلا برون خیلی حرف داریم و تعصب های بیجا، اگر مرد با غیرت بجا در صیانت همسر خودش، خانم خودش بکوشه، سعی کنه او رو حفظش کنه، تراوت و شادابی این زن بیشتر میشه. پس باز نفعش به خود این آقا میرسه. من خواهش میکنم واقعا ما منتظر همچین موقعیتی بودیم که برادرانه عرض کنیم به آقایونی که واقعا این حالت رو دارن و این ویژگی غیرت درشون کمرنگه و توجه نمیکنن، یه مقداری به این ویژگی توجه کنن. بدونید برای خانم شما مهمه. خلاصه این بیتفاوتی شما ایشون خیلی رنج میده. اصلا ببینید شما حیوانات و دنیا حیوانات رو ببینید، حیوانات واقعا غیرت دارن. وقتی در مقابل نرهای دیگه که میخوان به حریم به هر حال همسر او در حقیقت اون موجود ماده تجاوز بکنن، چجوری با جان و دل دفاع میکنه و با از خودگذشتگی واقعا دفاع میکنه و حمایت میکنه. ما یه روایتی داریم حضرت آقا امام رضا، خیلی روایت قشنگه. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن در خروس سفید 5 ویژگی پیامبران نهفته است که یکی از آنها غیرت است. این خروس رو ببینید چجوری وقتی خروسای دیگه میخوان بیان به سمت مرغ چقدر دفاع میکنه، چقدر روایت در خروس سفید 5 ویژگی پیامبران الهی هستن نهفته است. واقعا زندگی حیوانات جان ورپناهی برای ما درس آموزه، در جاهای مختلف ما درس میده، یکیش هم اینجاست و اون غیرت. اینکه اولیای الهی اینقدر تأکید کردن و اینقدر برخوردای جدی و گاهی هشدار دهنده دارن با کسان، با آقایونی که این ویژگی رو ندارن، به خاطر این هستش که اگر مرد واقعا در این ویژگی کم بذاره و کم رنگ باشه، خب همین چیز که همین الان حضرت علی شریف هم بودید، پاسداری از نسل، پاسداری از خانواده، خب این منتفی میشه یک و جامعه اصلا به سمت فساد میره. یعنی اگر مرد این ویژگی غیرت در مرد نباشه، آروم آروم جامعه به سمت فساد میره. لذا خیلی جدی وایستادن. خلاصه ما روایت داریم حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام فرمودن ان سعدا غیورا، سعد غیرتمند است. سعد یکی از یاران حضرت بوده و انا اغیر من، و من از او غیرتمندترم. و بعد در ادامه روایت میفهمند خداوند بینی مردی که غیرت نداشته باشه رو، چه از مؤمن چه مسلم، بینی مردی رو که غیرت نداشته باشه میبره. و این در ادبیات عرب کنایه از این که ذلیلش میکنه، ذلیلش میکنه. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کنه مردی رو که غیرت نداره. خیلی تعبیرای عجیبیه. فرمودن تو روایات مثلا قلبش وارونه میشه، این قلب وارونه ای خواهد داشت. منظور این هستش که دیگه معارف اهل بیت رو نمیفهمه، این دیگه حقایق رو درک نمیکنه، یا فهمیدن خوب رو خوب نمیدونه و بد رو بد نمیدونه، یعنی یه جورایی دیگه خوب و بد براش بی‌معنا میشه. ما اصلا روایت داریم که خداوند روح ایمان رو از همچین مردی میگیره، ما روایت داریم که اصلا رائحه بهش رو بر رو خداوند حرام میکنه. من خواهش میکنم برادران عزیز که تو این قسمت مقداری شد مشکل دارن و کمرنگ شده، اصلش از بین نمیره ها، چون عرض کردم خداوند قرار داده در طبیعت مرد هست، اما به عللی گاهی ممکنه کمرنگ بشه. اینو برادران عزیز دقت کنن و بدونن همسر شما خلاصه از این رفتار شما ناخشنوده و رنج میبره.
خیلی متشکرم دوستان، راجع به مقدار مستاقی‌تر راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینکه حالا هم نمونه هایش رو اگه صلاح دونستید ذکر کنیم که حالا ببینیم بجا کجاست بیجا کجاست، چون خیلی مرز میگم مرز باریکیست و تشخیصش گاهی اوقات سخت میشه. و دغدغه دیگه هم این است که احساس میکنم که در سالهای اخیر این کمتر شده نسبت به سالهای دور، یعنی چه بسا اگر مثلا برنامه گلبرگ با این امکانات امکانش بود که در دهه ها و صده های قبلی پخش می‌شد، همچین سوالی احتمالاً نمی‌رسید که مثلا آقای ما نسبت به من مثلا غیرتش کم. چرا این اتفاق افتاده؟ می‌خوام راجع به این صحبت کنیم، ولی فکر می‌کنم این بخش گفتگومون طولانی شده. از بینندگان عزیزم اجازه می‌گیریم که سری بزنیم به اتاق فرمان و بازگردیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. ۳۳۳۹ پل ارتباطی ما با شماست. لطفاً از طریق ارسال پیامک به ما در ارتباط باشید. سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. قسمت قبل برنامه راجع به غیرت آقایان صحبت کردیم. سوالی مطرح شده بود که خانمی گفته بودن که آقا غیرتشون نسبت به من کم شده و این مایه گله‌مندی من هستش. خدمتتون عرض کنم که الان من این سوال رو میخوام بپرسم از منظر حاج آقا که چرا این اتفاق میفته، شاید در برخی آیان این اتفاق میفته که چه علتهایی در واقع وجود داره که این غیرت ممکنه کم رنگ بشه. حاجات توضیح خواهند داد. خواهش می‌کنم.
شما البته در آموزه‌های دینی من خیلی ندیدم وارد این قسمت بشن، بیشتر هی نهی شده، هی نهی کردن. و حالا این نمونه‌ای که من الان توی کمرنگی ایمیجیگی خوندم روایات نمونه ای بوده ها، خیلی روایت دادیم، روایت به شکل‌های مختلف، روی اصلش خیلی تاکید شده که این گونه نباشید، آقایون غیرت داشته باشه. اما که حالا علتش خیلی روایت نداریم، ولی دو سه مورد من موارد قشنگی دیدم. این خوبه که عرض کنم خدمتتون. من یه روایتی دیدم که فرمودن اگر مردی موسیقی حرام گوش بدهد غیرتش کم میشه، چون ما موسیقی حلال هم داریم. باز اینم نکته ای که ایشالله حالا اگر زمینه بشه در آینده راجع به اینا عرض خواهیم کرد. اگر موسیقی حرام گوش بده این غیرتش کم میشه. روی خوراکی ها هم خیلی تاکید شده، بعضی از خوراکی ها فرمودن که بعضی از خوردنی ها غیرت رو کم میکنه، غیرت مرد از بین میبره، از جمله گوشت خوک که خیلی خیلی روش تأکید شده. لذاست که در دین مقدس اسلام و حتی جالب در شریعت حضرت موسی علیه السلام حرامه، یعنی این رو هم اسلام حرام میدونه هم شریعت حضرت موسی علیه السلام. میدونی نکتش هم اینه که خب خوک موجود بسیار کثیفیه، خیلی کثیفه و حتی عذرخواهی میکنم از فضولات خودش تغذیه میکنه، من عذرخواهی میکنم ادرار خودش رو خودش میخوره و بسیارم بوی بدی داره، یعنی کاملا بوی نامطبوع. و همین که از تغذیه میکنه از آلودگی ها انگل هایی خیلی خطرناک بیجه، دو تا انگل خیلی خطرناک در وجودش به شکل میگیره در گوشتش که آدمایی که میخورن دوچارش شاید مثلا 10-15 تا رسیدن علم ها، الان علم پزشکی به این رسیده که یه مثلا حدود 10-15 تا بیماری و مشکل جسمانی هستن درشون ایجاد میشه. حالا اینا خیلی مورد شاهدم نیست، چون بحث ما غیرته و اونی که میگن گوشت خوک نخورید از این جهات بیماری میاره، مشکل ایجاد میکنه، اما از جهتی که غیرت رو کم میکنه، چون خوک خیلی موجود بی غیرتیه. حالا جالب برخلاف حیوانات دیگه که همین خروس و حیوانات مختلف که چقدر غیرت دارن، خوک خیلی خیلی بی غیرته و این اثر میذاره. شراب هم همین جوره، شراب هم غیرت رو کم میکنه، اونم نکتهش اینه که عقل رو ضایع میکنه و دیگه آدم ناموس و غیر ناموس و اینا خیلی دیگه سرش نمیشه، لذا متاسفانه رفتار خیلی وحشتناکی دیده میشه توی این حالات. و شاید علت یکی از علل جدی که غیرت در جوامع غربی، در امریکا، در اروپا خب کمه، یک واقعیتیست، کم رنگتر است. اصلش هست تا خدا قرار داده، اصلش در طبیعت مرد هست، ولی در مقایسه با جوامع اسلامی و کشورهای دیگه و مسلمان خیلی کمتره. علتش همینه، یعنی یکی از علل مهمش همینه که گوشت خوب میخورن و شراب هم میخورن، و جالبه که خودشون هم میدونن آثار منفی داره ها، ولی بازم نمیدونم چرا اینا عامل به علم خودشون نیستن. شاید یه بار دیگه هم عرض کردم، من در آمریکا میشنیدم که خود اینا به هم دیگه میگفتن you are what you eat، مثلا یه جمله‌ای بود که بین خودشون مصطلح بود، you are what you eat، یعنی شما همون چیزی میشی که میخوری. یعنی خودشون از نظر علمی رسیدن به این که خوراک بر روح و روان آدم اثر میذاره، تو همون چیزی میشی که میخوری، و یعنی واقعا رسیدن که خوک موجود واقعا کثیفیه. لذا وقتی در اوج عصبانیت، وقتی عصبانی میشدن به طرف میگفتن برو خوک کثیف، دیگه این مثلا اوج عصبانیه. یا اصلا شراب، خودشون اصلا اونجا معروفه میگن شراب یعنی سم. و حتی من اونجا شاهد بودم که سمینارهایی که میذاشتن، همایشایی برای شراب، اصلا عنوان همایش همین بود، شراب یعنی سم، که بعد یه روز خیلی کار میکردن و مقاله و گفتگو. ببینید اینا رو هم میدونن ها، اما من نمیدونم چرا عمل نمیکنن به این دانسته های خودشون. علت این که غیرت در اونجا کمرنگه این هست. در مورد خوراک من یه روایتی دیدم، متاسفانه فرصت نکردم روش کار بکنم، ولی جالبه، اجازه بدید عرض بکنم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن خطاب به مسلمان ها که از گل سرشور مصری ها برای شستشوی خودتون استفاده نکنید و در ظروف سفالین اونها هم چیزی نخورید، چون باعث ذلت میشه و غیرت شما رو از بین میبره. من نتونستم، حالا یه مقدار کار کردم، نتونستم علتش پیدا کنم که داستان چی بوده، دنبالم ها، میخوام انشالله اطلاعاتی پیدا کنم چی بوده داستان اون زمان که در مصر چه غذایایی بوده، مثلا در خاک اینها چه عنصری بوده که آقا فرمودن، چون این ظروف سفالین از خاک و بعد گل میشد و بعد میفرمودن که نخورید، حتی اینقدر مهم بوده که خود این ظرف سفالین مثلا عنصری در این گل این بوده که روی غیرت آدم ها اثر میذاشته، میفرمودن ما نفهمیدیم، حالا دنبال هستیم بدونیم. این حالا توی روایات ما دو تا علت هم من شواهد عینی در حقیقت بهم درس داده و تجربیه در حقیقت که عرض میکنم. یکی ارتباط خیلی زیادی با فرهنگ غرب، حشر و نشر زیادی با فرهنگ غرب، دیدن ماهواره، فیلم های آنچنانی، به هر حال رفت و آمد های زیادی، حالا که دیگه طرف یه جورایی تو اون فضا هست، حالا به شکل‌های مستقیم یا غیر مستقیم. اینم من دیدم متأسفانه روی غیرت این جور آدمام آقایون اثر می‌ذاره. می‌دونید نکتهش اینه که از فرهنگ اونا می‌پذیرن، به هر حال فرهنگ اثر می‌ذاره، چون اونا در فرهنگشون این غیرت خیلی جدی نیست. یکی هم خود گناه و رفتارهای نفسانی و رفتارهای شهوانی، اینم همین جور متأسفانه نوع آدم‌هایی که زیادی غرق در گناهن و رفتارهای نفسانی دارن و خلاصه دنبال شهوتن، اینا متاسفانه مقداری توی غیرتشون اثرگذار بوده و غیرتشون کم شده. معمولا این علل هست، ولی عرض میکنم خیلی حالا دیگه روایت ما وارد این مقوله به طور کامل نشده.
بله. شما اون بخشی که اشاره کردید به فرهنگ غرب، فکر میکنم یه اشاره غیر مستقیمی داشتید به مقوله فرهنگ و بحث در واقع باورها و ارزش‌ها، چون شاید اتفاقی که میفته تغییر اون نگرش‌ها و باورهاست که حالا ممکنه در مجاورت مثلا یک محیطی باشه که اون ارزش حاکم نیست، ممکنه در تزلزلی که در اعتقادات افراد ممکنه ایجاد بشه. یعنی میخوام عرض کنم که شاید بتونیم مثلا ریشه فرهنگی و بحث باور و ارزش‌ها رو اینجا وارد کنیم، موافق هستید؟
بله همینجوره. ببینید، ولی نمیخوام بگم هر کسی که مثلا در غرب داره زندگی میکنه یا مثلا اونجا اینجوری شده،
چون در واقع این تغییر باورها و ارزش‌ها شاید باعث همینجوره. حالا میتونه یک عاملش مثلا همون مجاورت فرهنگی باشه که خیلی این موضوع درش اهمیتی نداره.
همینجوره. ولی بازم کسانی رو ما دیدیم در همون دنیاهای غرب که خیلی هم معتقده به ارزش و خیلی هم این ویژگی‌ها درشون بوده و کامل
و و حالا شاهد دیگه این که آقا بعضیا بدون اینکه برن، بدون اینکه ارتباط مستقیمی داشته باشن، مصرف کننده دست چندم اون فرهنگ هستن و می‌بینیم که اینجا
می‌پذیرن، ولی کسانی هستن اونجا در دل کفرستان غرب هستن و سالم واقعا میمونن و من زیاد
چون حالا خیلی بحث ببخشید من دارم کش میدم، بحث محیط و جغرافی اونها میتونه اثرگذار باشه، مثلا شرایط زندگی، شرایط سخت‌تر مثلا ممکنه غیرت بیشتر یا کمتری رو به همراه داشته باشه. حالا مقولات اجتماعی و اینها خیلی راجع به جغرافیا حرف میزنن.
همین جوره. حالا من یه بحث مفصلی راجع به تاثیر اصلا جغرافیا و روح و روان و رفتار دارم، اگر دیگه حالا اجازه بدید ان شاء الله
بفرمایید استفاده میکنم. خیلی متشکرم. باز میخوام تکرار کنم که برای ما پیامک بزنید 20339 پل ارتباطی ما با شماست، همراه ما باشید. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید، از این لطف شما بسیار سپاسگزارم. یکی از موضوعات که خیلی خانم ها راجبش صحبت کردن و سوال کردن و خواستن که ما در برنامه راجبش گفتگو کنیم، بحث غیرت بیجا و غیرت های بیجا در بعضی آقایان هست. هفته گذشته فکر میکنم یک پیامکی رو دیدم، خانمی فرستاده بودن در خلال برنامه، گفته بودن که آقای آلپنه خواهش میکنم در مورد غیرت بیجای آقایان صحبت کنیم که برای ما مشکلی شده. یا موردی که تلفن گویایی بود، خانم در واقع تماس گرفت بودن با سامانه دریافت تلفن گویا و گفت بودن که از آقای دهنوی خواهش میکنم کمی هم درباره غیرت‌های بیجای مردان صحبت کنید. باور کنید شوهرم زندگی رو برام جهنم کرده، اجازه ندارم به هیچ مردی نگاه کنم و با هیچ آقایی حتی در بین نزدیکان احوال پرسی کنم. آقا فکر میکنم چند هفته پیش یه جای خدمتون بودیم، یه خانومی سوال پرسیدن که همسر من اجازه نمیده از پنجره بیرون خونه رو نگاه کنم، خاطرتون هست؟ و یادم هست به این بهانه راجع به این موضوع صحبت شد.
بله هست، متاسفانه ما این رو داریم و حالا نمونه هاش خیلی زیاده. ببینید من فکر میکنم حالا این مشکل و مشکلاتی از این دست جمال پنایی واقعا شاید عامل اصلی و اساسیش این باشه که ما مسلمان ها با آموزهای دینیمون عمل نمی کنیم. خب ما تعالیم الهی زیاد داریم، من بارها اینو عرض کردم، یکی از این تعالیم بسیار ارزشمند اینه که به ما توصیه شده در زندگیتون تعادل داشته باشید، اعتدال داشته باشید، افراط و تفرید نداشته باشید. الان در همین سوالی که حضرت علی مطرح فرمودید، خانم میفهمند که شوهر من تعصبا و غیرتای بیجا داره. خب یعنی خیلی زیادی دیگه غیرتای بی دلیل. خب این افراطه. ببینید در زیاده رویه. در سوال قبلی کاملا برعکس که شوهر من اصلا غیرتی نداره برای من، ببینید اونم تفریط، افراط و تفریط. خب هر دو غلطه. من معتقد هستم اگر ما همین اعتدال رو به همین آموزهای دینیمون عمل بکنیم زندگیمون گلستان میشه. رسول بزرگوار اسلام فرمودند غیرت دو نوع است، ما یحب الله و ما یکره الله. غیرت دو گونه است، اونی که خدا دوست داره، اونی که خدا زشت میدونه. غیرت بجا همونیه که خدا دوست داره و غیرت بیجا اونیه که خدا دوست نداره، واقعا ازش خوشش نمیاد و نمیپسنده. ولی متاسفانه ما میبینیم که بعضی از آقایون رفتارهایی میکنن که دیگه آدم هیچ تردیدی نداره که مصداق غیرت بیجاست. همین نمونه که الان تو سوال فرموده بودن، خدا نکنه من به یک آقای نامحرم نگاه کنم. خب من عرضم اینه به این برادر عزیز و همسر محترم این خانم، من میگم اگر خانم شما یه خانم عفیف و پاکدامنی هست که هستن، بعد به نامحرمم نگاه میکنن قصد ریبه هم ندارن، نگاهشون شهوت آلود نیست، خب چرا شما تعصب به خرج میدید؟ یا مثلا فرمودن احوال پرسی من نمیتونم مثلا با نزدیکان، حتی آقایون در بین نزدیکان احوال پرسی نمیتونم بکنم. خب اگر ضوابط دین و شرع رو رعایت میکنن ایشون، درست جدی منطقی معمولی حال احوال میکنن، چرا جلوشونو میگیرید؟ خب این تعصب بیجاست. یا این خانم میفهمدن شوهر من خدا نکنه با این پیرمرد 80 ساله ما دو کلمه هم کلام میشم، اصلا به هم میریزه بد جوری، خدا نکنه من با یه آقا پسر 6 ساله حرف بزنم. متاسفانه بعضی از آقایون حتی روی کفش خانمشون هم حساسن که نامحرم نبینه، حتی کفش خانمشون رو حساسن. خب ببینید اینا غیرتای بیجاست. ما چقدر مورد داریم متاسفانه همین الان توی پیامک ها تا دلتون بخواد که آقا شوهر من میگه شما جلوه برادرزادهات و خواهرزادهات نباید بدون پوشش باشی. خب برادرزاده محرمه، خواهرزاده محرمه برای خانم شما، یا شما حق نداره با دایید و عمو روبوسی کنی، دیده بوسی کنی. خب اینا محرمن، حلاله این دیده بوسی آقایون، حلاله. و امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند لا غیرت فی الحلال، در حلال غیرت نیست. خب اینا همه حلاله و توجه ندارن متاسفانه آقایونی که اینجور. این رو من بیشتر تأکید میکنم چون ما اینو بیشتر داریم جامعه عرفانی، واقعا این مورد رو متاسفانه فراوانی زیاد بوده. بله. لذا بیشتر اگر اجازه بدید تأکید کنم که واقعا برادران عزیز دقت کنن، این تعصب های بیجا خیلی مشکلات درست میکنه، یعنی واقعا پیامدهای منفی داره که دودش تو چش خودشون میره. الان ببینید شما تعصب بیجا به خرج میدید، غیرت به خرج میدید و همسر شما به خودش تلقین میکنه، اصلا اثر تلقینی داره، خیلی خیلی مهمه، اثر تلقینی داره. یعنی چی؟ هی شما دائم میگید به نگاه کردی چی، به کی نگاه کردی، اونجا کی بود، با کی حرف میزدی، چرا اینجوری. خب ببینید این هی بهش تلقین داره، یعنی شما دارید به ضمیر ناخودآگاهش این تلقین میکنید. آروم آروم خدا میدونه موارد بوده خانم گفته آقا من آروم آروم دارم خودم باورم میشه آدم آلوده ایم، من زن پاکدامنی ام، من عفیفم، من اهل رعایتم، از بس شوهر من گفته و به این تلقین شده من یه جوری دیگه خودم دارم شک میکنم در خودم، میگم نکنه شوهرم راست میگه، نکنه من مشکل دارم، اثر تلقینی داره. آقای عزیز خب شما اعتماد به نفس خانمتون ازش میگیرید، باور بفهمید. فراوان میگن آقا من اونقدر این مسئله روم اثر گذاشتی اصلا خودم رو گم کردم، من خودم رو باور ندارم، یعنی میخوام وارد یک کار خوب بشم، یک کار بزرگی، دست به یک کار بزرگی بزنم، نمیتونم، اصلا اعتماد به نفس ندارم. خودباوری رو
از بین میبره
این نهیبا، میدونید از بین میبره واقعا این خودباوری رو، بنده خدا اصلا دیگه پایه‌هاش متزلزل میشه و چقدر افسردگی میاره. خب شما اینا فشار روحیه دیگه، فشار دیگه، یکی از عوامل جدی افسردگی های ماژور و هات فشار روحیه. خب باز این دودش تو چش شما میره آقای عزیز. بالاخره زنی که افسرده باشه نمیتونه مادر خوبی باشه، نمیتونه زن خوبی باشه و بعد نمیتونه حقوق شما رو رعایت کنه، چون اصلا سرد مزاج میشه. من بارها راجع به اینا حرف زدم. بعد مهمتر از همه اینا دچار اضطراب میشه. چقدر تفلکی ها دلهوره دارن، این خانمایی که این مشکل رو دارن، دلهوره، استرس، اضطراب. میدونید چرا؟ چون دائم میگه خدای نکنه یه وقت حواسم نباشه یه دفعه نگام به یه آقایی بیفته قشقره را بندازه، نکنه دو کلمه مثلا با یه آقای حرف بزنم، نکنه حواسم نباشه حالا گوشی تلفن رو برداشتم یک ذره مثلا معمولی تر اصلا جواب این آقا رو بدم. خب بابا این خیلی فشاره، این استرس ها، استرس ها. از همه اینا مهمتر که من رو این میخوام تاکید کنم، چون روایت داریم، برای قبلی ها روایتی نداریم ولی برای این روایت داریم، اصلا آقایون عزیزان بزرگواران ممکنه خدای نخواسته، خدای نخواسته همسر شما به خطا بره. همون داستان آش نخورده و دهن سوخته، بابا زن عفیف پاکدامن اهل رعایت، ای شما میگید میگید تعصب غیرت بیجا، میدونید این با خودش میگه من پاکدامنم عفیفم من رعایت میکنم، اما شوهر من آدم آلوده ای میدونه، شوهر من آدم آلوده ای میدونه، باورش اینه. خب ممکنه خدای نخواسته این فکر همسر شما رو ببره به سمت خطا. ببینید نهج البلاغه رو حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزندشون حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند ایاک و تغایر فی غیر موضعه، فرزندم بپرید. حالا فرزندم که امام حسن که غیرتی بیجا نداره، به در بگو دیوار بشنوه، یعنی اونا دارن به ما در حقیقت درس میدن، از غیرت بیجا بپرید. چرا؟ فان ذلک یدع الصحیحة الی السقم و البریعة الی الریب. به خاطر این این غیرت بیجا خدمت شما عرض بکنم که زن پاک رو یدع الصحیحة الی السقم، زن پاک رو خرابش میکنه، میبره دوچار سقمش میکنه، به خطا میبره، ول بریعته الر رای، و خانم پاک دامن رو دوچار تردیدش میکنه. الان دیدی درس کردم، شک میکنه، تردید میکنه. من خواهش میکنم اینو جدی بگیرید. غیرت های بیجا جناب عارفان خیلی مشکلات درست کرده. ما واقعا دوست داریم که بتونیم فرهنگ سازی کنیم غیرت بیجا درست. اگر حرام همسر شما به سمت حرام میره، اون باید جلوشو بگیرید، ولی البته اونم راه داره، اونم عرض کردم محبت مهربانی بت رو باید چکوند، اما مثل حضرت ابراهیم علیه السلام راه داره، ولی لا غیرت فی الحلال، در حلال الهی غیرت نیست.
بله خیلی متشکرم. چقدر مشکلات ایجاد میکنه در زندگی و مواردش رو گفتید، خاطرم میاد یه مرتبه دیگه راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم. عرض کردم که یه موردی فکر میکنم مراجعه برنامه بودن که خانم گفته بودن که زمانی که از خونه میخوایم بیرون بریم به آقا شرط میکنم که آقا به شرطی من با شما بیرون میام که این بار دعوا تو خیابون درست نکنیم. به محض اینکه آقای مثلا نگاه بکنه سریع میره درگیر میشه و چقدر میخوام اصلا که اصلا نظام زندگی رو به هم میزنه و انسان رو از عمل به وظایفش حتی محروم میکنه.
و من میخوام عرض بکنم اگر آقایونی گمان میکنن که اینجوری هن، گمان میکنن اینا غیرته، اینا غیرت نیست. یعنی واقعا اگر مواردش زیاد باشه بی تعارف من عرض بکنم دیگه میشه همون اختلال هذیانی که چقدر من هفته قبل راجع به این اختلال حرف زدم، اصلا هشدار دادم 25-30% درمان بیشتر نداره و بعد احتمال عود خیلی زیاده. ما داشتیم موارد متأسفانه کلی تحت درمان قرار گرفته، باز بنده خدا با یه موردی دوباره برگشته، این دیگه واقعا خیلی مشکل میشه و بعد تحت درمان
مراقب باشن که این اتفاق نیفته. هفته پیش هم پیام برنامه این بود. بسیار خوب، یه مکس تصویری داشته باشیم بعد میگردیم سوال دیگری میخوام مطرح کنم. خدمت شما عرض کنم که از پیش شماره 918 و سه شماره آخر 058 از بیننده گفتن که آقای آرپناهی شما میگی پیامک بدید اما پیامک ما رو نمیخونید، ما منتظر جواب هستیم، چرا پیامک ما رو نمیخونید؟ این مورد خیلی زیاد بوده در پیامک های شما عزیزان. من خدمت شما عرض کنم این هفته چندین هزار پیامک به برنامه گلبرگ میرسه، طبیعتا امکان طرح همه اونها در برنامه گلبرگ نیست، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم و خدا رو شکر امروز توفیق داشتیم انجام دادیم این بوده که تک تک پیام های شما رو خواندیم و دیدیم و برای این کار وقت جدی میگذاریم، هم بنده وقت جدی میگذارم، هم آقای دهنوی اطلاع دارم، هر هفته نسخه در واقع پرینت شده ای از پیامک ها رو تقدیم آقا میکنم و میدونم که دونه دونه اونها رو وقت میگذارن و میخونن. این به ما کمک میکنه که در فضای فکری شما قرار بگیریم و چنانچه نکته ای رو عزیزان تکرار بکنن و مایل باشن که در برنامه راجع بهش صحبت بکنیم حتما به جای خودش و در طرح کلامی که ریختیم راجع بهش صحبت میکنیم. از جمله گلایه ای که بعضی از عزیزان داشتن در بحث ازدواج مجدد که ما یکی دو هفته پیش بهش پرداختیم، گفته بودن که چرا حاجای دهنوی ازدواج مجدد رو برای آیان ترویج میکنن و حالا بعضیشون خطاب به بنده بود و خطاب به برنامه و برخی خطاب به حاج آقا که چرا شما ترویج دهنده ازدواج مجدد برای آقایان هستید. این سوال من گذاشته بودم که حاج آقا بحث ازدواج مجددشون کامل بشه، راجع به همه اجزای این بحث صحبت بکنن و بعد سر یه فرصت مناسب این سوال از حاج آقا دهنوی بپرسیم. حاج آقا دهنوی، اساسا شما ترویج دهنده ازدواج مجدد هستید؟ این بود در آموزهای شما، بحثای شما؟
بله من دیدم این پیامک ها و تلفن ها رو خودم دقیق همه رو دیدم و خوندم. من گمان میکنم این پیامک ها و تلفن ها مربوط به هفته اولی بود که ما در خدمت جناب عالی وارد این بحث شدیم و من یادم میاد که سرمنشه ورود به این بحث سوالی بود که شما مطرح فرمودید از قول خانومی بود احتمالاً که چون ما بحثمون حس تملک بود دیگه، از ویژگی های خانم ها فرموده بودن خانمی که آقای دهنوی اگر حس تملک در زن طبیعی است و خدای بزرگ و مهربان در وجود و در طبیعت زن قرار داده، چرا همین خدا اومده ازدواج مجدد رو برای آقایون و چند همسری رو برای آقایون تجویز کرده؟ که بنده اونجا دیگه آخرای برنامه بود، شاید مثلا 4-5 دقیقه فکر میکنم بیشتر فرصت نبود، عرض کردم علت این که بعضی لازم نیستش که همه احکام الهی منطبق با طبیعت آدم ها باشه، منطبق با فطرت هست، اما لازم نیست منطبق بر طبیعت باشه و ممکنه گاهی حکمی از احکام الهی با طبیعت انسانی منافات هایی و تنافی هایی داشته باشه، به خاطر این که ممکنه منافعی داشته باشه و مفسده هایی رو از بین ببره و مفاسد رو از بین ببره. و عرض کردم ازدواج مجدد هم از همین موارد است و حکمت دارد. دیگه ما فرصتمون تمام شد و نتونستیم راجع به این موضوع
و همین جمله رو منافعی دارد و مفاسدی رو دفع میکنه، فکر میکنم سرمنشای خیلی از این
پیام همینجوریه. همین جمله باعث شده بود که عزیزانی به هر حال نگران شده بودن و خب حق هم داشتن. من گمان میکنم اگر این عزیزان و بزرگواران بیننده‌های خوب ما عجله نمیکردن، یعنی صبر میکردن که ما هفته بعد، که چون ما هنوز وارد بحث اصلا نشده بودیم، از اتالی هم قول دادید به بیننده ها که ما مفصل وارد این بحث هفته بعد میشیم، من فکر میکنم اگر صبر میکردن و اصل بحث ما رو میشنیدن قطعا این گونه نتیجه گیری نمیکردن. چون ما هفته بعدش دیگه اومدیم مفصل گفتیم شرایط اصلا ازدواج مجدد و چند همسری رو گفتیم که چقدر شرایط سختی داره، و اصلا عرض کردیم که در اسلام اصل تک همسری است و برای حالا اگر یه وقتایی یا موردی مثلا پیش بیاد برای ازدواج مجدد به خاطر ضرورت ها و خروج از بن‌بست هاست، و بنابراین نه اصلا پیام ما در حقیقت این بوده و میخواستیم در حقیقت اینو جا بندازیم و بگیم اگر ازدواج مجدد بنا هست اتفاق بیفته، اون حالا ضرورت و خروج از بن‌بست ها که حضرت علی هم چند بار فرمودید. من حالا بیشتر نظرم این بود که با ورود به این بحث دو سه تا هدف، یعنی چند تا هدف داشتم، حالا امیدوارم انشالله به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام رسیده باشم به اون اهداف. یک هدفم این بود، چون متاسفانه در این سالهای اخیر هم دشمنان اسلام خیلی جناب آرپنایی کار کردن، چون معلوم ما دیگه اهل مطالعه تو این زمینه هستیم، پیگیر هستیم واقعا اینجور مسائل رو، چون سوز برال فرهنگ این مملکت رو داریم. من میدیدم خیلی دشمنان اسلام رو این مورد به ویژه این حکم خیلی دارن کار میکنن و متاسفانه بعضی از مسیحیان غیر منصف و مغرض خیلی کار کردن. یه جورایی در بعضی از خانم‌های ما، ذهن بعضی از خانم‌های ما به ویژه به خاطر اون حس تملکی هم که باز خدا درشون قرار داده، این شبه شاید ایجاد شده بود که این حکم حکم مثلا اشتباهیه، اصلا شاید جزو قرآن نبوده، شاید اضافه شده. و حتی متاسفانه من تعبیرهایی می دیدم خیلی واقعا متاثر می شدم. من یه تعبیری دیدم از خانومی که خیلی واقعا رنجیده خاطر شدم، فرموده بودن این حکم غیر انسانی. خب خدا که خدای بزرگ هیچ وقت حکم غیر انسانی نداره. اینا رو ما دیده بودیم، اومدیم به ذهنمون رسید که خب بهانه خوبیه که بیایم واقعا این شبهه رو از بین ببریم. خب ببینید دل این خانوما چرکینه نسبت به قرآن، و بعد قبلا هم عرض کردم روی تعبدشون، روی عبادتشون، روی ایمانشون اثر میذاره. من هدفم این بود که عرض کنم بدونید به هر حال این احکام الهی حکمت داره و نه اصلا غیر انسانی نیست، و برای این نیستش که بیاد شایع کنه خداوند. اصلا حکم اولیه اسلام هم نبوده، قبل از اسلام بوده و اسلام اومد امضاش کرد و حتی محدودش هم کرد. پس این نشون میده اصل تکمسری است، ازدواج مجدد برای ضرورت ها و خروج از بن‌بست. این یه هدف بود که این خیلی خیلی برام مهم بود. هدف دومم این بود که آقایونی که ازدواج مجدد کردن و شرط عدالت رو رعایت نمی‌کنن، اونام به هر حال هشداری براشون باشه. چه روایت عجیبی خوندم که بعدش خیلی‌ها تشکر کردن که آقا ما نمی‌دونستیم داستان اینقدر جدیه، آقا ما ازدواج مجدد کردیم و خیلی حواسمون نبود، از این به بعد سعی می‌کنیم عدالت رو رعایت کنیم که روز قیامت با چه وضعی این آقایی رو که عدالت رعایت نمی‌کنه محشور میشه. یه هدف دیگه هم داشتم، میخواستم در حقیقت به آقایونی که خدایی نخواسته بدون دلیل، بدون توجیه منطقی و عقلانی، یا شاید خدایی نخواسته روی امیال نفسانی میخوان ازدواج مجدد کنن، که مطمئنیم و مطمئنند این ازدواج مجدد اصلا نظام زندگیشون رو به هم میریزه. مگه نریخته الان؟ مگه ما کم داریم؟ مگه اون هفته من اشاره نکردم؟ خانم که نابود شده، دوچار افسردگی حاد شده، بچه ها نابود شدن،
دشمن پدر شدن، اصلا همه به هم ریختن، خانواده های دو طرف دشمن هم شدن، دو تا ایل و تبار و قبیله اینا به جون هم افتادن.
اوقات سه طرف و سه تا ایل در واقع اینجوری میشه.
بله اگه اون دوستومی هم که اومده به قولش ما سه تا. ببینید خیلی مشکلات. ما می‌خواستیم این آقای بگیم آقای چرا شما خودتون رو تو این دردسر میندازید و حواستون باشه به هر حال نباید شما بنای خانه دوم رو بر خرابه‌های منزل اولتون بنا کنید. ما هدفمون این بود. من نظرم اینه که اگر عزیزان و بزرگوارانی که بیننده ما بودن در این دو سال و با اندیشه های این برادرشون آشنا بودن، من دهنوی همون آدمیم که چقدر روی حریم خانواده حساسم، من همون آدمیم که آقای سوال کرده بودن آقا من متأهلم و دختر خانم وارد حریم زندگیم شده و داره به من پیامک میده و داره منو خلاصه جذب خودش میکنه، بیرو در بشتر سنم آقا اون شیطونه، شیطانه و میخواد نظام زندگی شما رو به هم بریزه.
با ازدواج مجدد و چیزهای دیگه توجیهش نکردیم.
نکردیم و گفتیم اصلا شیطانه و این داره وارد حریم خانواده شما میشه. خب بابا ما که اینقدر داریم برای در حقیقت تحکیم بنیان خانواده داریم زحمت میکشیم، تمام زحمات دو ساله ما برای چیه؟ برای اینکه محبت زن و مرد به هم بیشتر بشه، این خانواده خانواده به هر حال مستحکمی باشه. نه بدونید ما مروج ازدواج مجدد نیست.
بله خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که این نکته، این جمله آخری که گفتید جواب بسیار جمله کلیدی بود، این که ما ترویج دهنده یا مروج ازدواج مجدد در اون گفتگوها نبودیم و این جمله که اصل در تک همسری است فکر می‌کنم بارها و بارها تکرار شد و اینکه ازدواج مجدد برای خروج از بنبست است. اینا فکر می‌کنم جملات خیلی کلیدی بود. به نظر من خیلی
من حتی برای اینکه تک همسری است همینجوری عرض نکردم، گوتری دلیل براش آوردم.
بله بله.
برگردن عزیزان ببینن من ادله ای آوردم.
بله. که خب همچون توی سایت هست میتونن مراجعه کنن ببینن کل مباحث رو در.
چون من پیامک دیدم که آقای بزرگواری حالا از اون ورم خب ما باز داریم دیگه که آقا نه اصل تک همسری نیست و استدلال آورده بودن. عرض کردم نه من استدلال ها محکمه و حتی حاضرم با اون عزیز حالا عرض کردم مؤدبانه که حاضرم من با شما گفتگو کنم و ما ادله داریم برای اینکه اصل واقعا تک همسری است، اون برای خروج از بنبست است.
اینکه آقا از حکم خدا در جای خودش باید استفاده کنیم که قشنگی این حکم مشخص. یه نکته دیگه هم آقا فکر می‌کنم بود توی سوالاتم بود، اینکه خیلی از بینندگان ما شاید بحث ازدواج مجدد رو با بحث ازدواج موقت قاطی کردن. یعنی این دوتا آره این شاید برخی متوجه این تفاوت اصلا اون یه بحث دیگری احکامش فرق میکنه شرایطش. حتی پرسیدم که این شرایطی که گفتید اونجا هم هست که نیست دیگه و حالا خیلی بحثای دیگری که
من ممنونم فرمودید. اتفاقا از 7 مورد تلفن گویا که به من دادن که دغدغه ایجاد شده بود و نگران واقعا شده بودن، جالب 3 موردش فرموده بودن که شما مروج ازدواج موقت هستید و معلوم بود که اصلا اشتباه کردن، اصلا ازدواج موقت یک داستان دیگه ای داره.
بله.
ازدواج مجعین ببینید تعدد زوجاته، این یعنی چند همسری است نه ازدواج موقت. ازدواج موقت اصلا یه بحثی داره که خیلی حرف داره، اون اصلا صلاح هم شاید نباشه مثلا واردش بشیم.
بله خدمت چند مورد از پیامک های ازان رو بخونم. از 913 است شما رو خیلی 742 فرمودن خواستم از آقای دهنوی تشکر کنم چون من در انتخاب همسر مشکل داشتم، با عمل به سخنان آقای دهنوی تونستم همسر آیندم رو انتخاب کنم. اینو مدیون برنامه گلبرگ و زحمات شما هستم. از 913 باز فرمودن شوهر من در ساعت پخش برنامه گلبرگ آب دستش باشه رها میکنه، برای دیدن برنامه خوب شما به منزل برمیگرده. یه خانم گفته بودن که فکر میکنم تنها آقایی که برنامه صحبت‌های آزادی نوین میشه آقای مجری باشه، چون آقایان که خونه نیستن. این پیام عکس اونه، نشون میده که خیلی آقایان برمیگردن منزل برای اینکه بشنون فرمایش شده شما.
جناب ولی هستی مردمو داریم هر هفته میبینیم، میبینید دیگه چقدر آقایان هم مشتری دائمی شما.
بله از 911 گفتن با برنامه شما من و همسرم دوباره متولد شدیم و از 916 گفتن سالهای سال بود که نسبت به بعضی از آیات قرآن از جمله برتری مردان بر زنان یا مسئله چند همسری برای آقایان بدبین بودم. خدا رو شکر که برنامه گلبرگ دید من رو عوض کرد، حالا میفهمم که کار خدای بزرگ بی نقص است. اینم آقا یه خبر خوب برای اینکه بگیم که بحث‌های شما این فایده رو هم داشته. برای اینکه از وقت استفاده کنم اجازه میخوام که سوال دیگری رو بلافاصله مطرح کنم. آقا تلفنی بود که آقایی تماس گرفته بودن با برنامه، گفته بودن که آیا لازمه دختر پسر و خانواده های اونها از نظر اقتصادی و وضعیت مالی همتای همدیگه باشند؟ سوال ازدواجی
بله قبلا گفتم اگر فاصله زیاد نباشه نه مشکلی نداره، اما اگر فاصله خیلی زیاد باشه، خیلی زیاد باشه، یعنی در حقیقت دیگه از دو طبقه در حقیقت اقتصادی باشن، خیلی مشکلات داره متاسفانه، خیلی مشکلات داره. حالا دیگه از هر طرف هر طرف مشکل ایجاد میکنه. مثلا آقا خیلی ثروتمنده، خودش و خانوادهش از یک خانواده بسیار ثروتمندی هستن، یه طبقه بالای اقتصادی، و خانوم از یک خانواده مثلا بی بضاعت یا کم بضاعتی هستن که امکانات مالی ندارن. خب این مشکل درست میکنه. حالا تا وقتی که این خانم تو خونه همسرشه نه خیلی مشکل نداره، ولی وقتی خب این خانم میره خونه نزدیکانش، همسرش، پدر و مادره در حقیقت شوهرش یا نزدیکان شوهرش، خب اون زندگی های اونا رو میبینه، احساس حقارت میکنه، بعد خب ناخودآگاه هم با خانواده خودش، با پدر و مادر خودش، با نزدیکان خودش مقایسه میکنه، رنج میبره. اگه برعکس باشه اونم باز همینجور، الان خانم از طبقه خیلی بالایی، آقا آدمه به هر حال کم بضاعتیه، امکانات مالی نداره، اینم همینجور تا تو خونه خودشونن، خب حالا شاید خیلی مشکلات نداشته باشن، ولی وقتی میره به دیدار والدین خانومش یا نزدیکان اونها، بعد میبینه اونها وضعیت زندگیشون اونجوری، یه جورایی احساس کوچیکی میکنه. حالا اینا با فرضی که اینا سر هم سرزنش نکنن هم دیگر، آها ببینید
کاملا درونی رو فقط درست،
فقط احساس درون رو دارم میگم. این حالا اگر خدای نخواست همراه با سرکوفت و سرزنش بشه که دیگه خیلی بدتره. این مثلا چه آشپزخونه یه شما داری، آشپزخونه مامانم اینا رو ببین، آه مثلا این توالت شما دارید اینقدر مثلا کوچیک و فلان، بیاد اینا رو به رخ بکشه دیگه خیلی بدتر میشه. اگر فاصله طبقاتی خانواده دختر خانم خیلی با آقا پسر زیاد باشه، این دختر خانم از یک خانواده کاملا مرفه و آقا خیلی پایین، بدونن آقایون برادران عزیز، بدونن که این دختر خانم به هر حال خواه نخواه توی ناز و نعمت بوده، همه امکانات براش مهیا بوده، این وقتی میاد توی زندگی شوهرش طبیعی شوهرش نداره این امکانات رو، نمیتونه اون امکانات رو تهیه بکنه و این خانم رنج میبره. ویژه دوستاشو میبینه، شوهر دوستاشو میبینه با فلان ماشین خیلی مدل بالا، شوهر خودش رو میبینه با یه ماشین مدل پایین، اصلا ماشین نداره مثلا فرض بفهم، خیلی رنج میبره و خدای نخواسته ممکنه هم خودش رو هم شوهرش رو به رنج بندازه، به هر حال دلخوری ایجاد کنه. و در یه جایی من هشدار میدم، متاسفانه ما داشتیم که این آقایی که وضعیت مالیش خوب نبوده، برای اینکه خانمش رو راضی کنه و تأمین کنه این نیازها رو، متاسفانه به سمت خطا رفته و به راهی که پول از راه نامشروع به دست بیاره. لذا خیلی باید دقت کرد که این اتفاق نمیفته. ما نظرمون اینه که فاصله زیاد نباشه. حتی به نظر میاد مطلوب اینه که خانواده دختر خانم یه مقداری از خانواده آقا پسر سطحشون پایین تر باشه. همتایی اینجا به این معناست، همتایی حتما معناش نیست که برابر برابر باشن، یه جایی اصلا همتایی یعنی اختلاف، مثل سن، ما میگیم سن دختر خانم 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشه، اینا همتای همه، اینجا خانواده دختر خانم یه مقداری سطحشون پایین‌تر باشه. نکتهش هم اینه که الان دختر خانم تو خونه پدرش نمرش 12 بود، از نظر امکانات میاد خونه شوهرش میشه 14، خیلی براش لذت بخش میشه. من آخرین جمله رو عرض کنم راجع به این سال، متاسفانه ما کم نداریم، خانم آقا عاشق هم شدن، حالا همین عشقایه اعراب دانشگاهی و محل کار و خیابونی و همایشی، عاشق هم شدن، از وضعیت هم دیگه هم خبر ندارن، دل بسته شدن مدت ها، الان که به هم دیگه رسیدن و حالا دیگه ارتباط و اینا، میفهمن که از دو تا طبقه کاملا متضاد هستن. و جالبه خانم میگه فلانی من ببین خیالت راحت بشه، من هیچ مشکلی ندارم، ببین عشق باشه همه چی حله، عشق باشه همه چی حله. خانم های عزیز به خدا قسم این حرف درست نیست، قسم دارم میخورم، ما اونقدر دیدیم که عشق بوده و همه چی حل نبوده، میدونید این عشق بعد تا میرسید به هم دیگه دفن میشه، وصال مدفن عشق است دیگه. بعد خانم میبینه عجب اونی که توی خونه پدرش چه امکاناتی داشته، چقدر راحت، حالا باید سالهای سال یک عمر جایی زندگی کنه که امکانات نداره و خیلی برای سخته. من خواهش میکنم عاقلانه ازدواج کنید، مراقب باش که وقتی این عشقا شما رو به سمت ازدواج احساسی نکشونه، بعد پشیمون میشه.
متشکرم. این سری بزنیم به اتاق فرمان، بازگردیم تا بخش پایانی برنامه تقدیم نگاه مهمان شما کنیم. خیلی متشکرم که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. چند هفته بود کمتر تونسته بودیم بپردازیم به سوالات مجردها. فکر میکنم انصاف این باشه که این هفته یک مقداری وقت بیشتری اختصاص بدیم به مجردهای عزیز و سوال دیگری رو مطرح کنم در این ارتباط. آقا پرسیدن که مناسب ترین وضعیت از نظر تحصیلی بین دختر و پسر چه وضعیتی است؟
بهتر است آقا یک مقطع تحصیلی بالاتر از خانم باشن، فاصله زیاد نباشه، مقطع پی اچ دی دکتری با مثلا دیپلم صلاح نمیدونن، فوق لیسانس با سوم راهنمایی واقعا صلاح نیست، مگر آقا به ضرورت ها، حالا اونو کاری نداریم، چون این شرط کمال ها، این خیلی اصلی و اساسی نیست، این بهتره. اشکالی نداره اگر بقیه شرایط مهیا باشه، هم صحت باشن خانم آقا، ولی خواهش میکنیم از خانم ها که توی این گفتگوهای علمی سعی نکنن غالب بر همسرشون بشن، غلبه بر اون نکنن. علت این که میگیم برعکس نباشه، خانم تحصیلاتشون بالا نباشه، چون هم منافات با غرور مرد داره هم با اقتدارش، یه جورایی اقتدار شکنه ناخودآگاه ها، حتی ممکنه این خانم اصلا این مدرک رو چماق هم نکنن، اصلا مستقیم و غیر مستقیم به رخ آقا هم نکشن، ولی همین که برای زندگی مشترک دیگه تذکر داره، برای انقلت داره، انتقاد داره، چون خانم تحصیلاتشون بالاتر وقتی انتقاد میکنن آقا میگه که آه چون فوق لیسانسی ها، چون من دیپلمم ها، لذا اینو دقت بفهمید. در یک مورد مشکلی نداره که الان آقا تحصیلاتشون پایین تره، اما یه هنری، فنی، صنعتی، ورزش، مثلا در ورزششون صاحب مقام هنرمند بزرگیست، نویسنده خیلی متبهریه، صنعتگر خیلی خوبه، خلاصه این خلأ رو اینجوری میتونه پر بکنه. اگر اینجوری باشه اشکالی نداره، ولی اگر نه، فقط یک مورد هستش که ما دیگه استثنا میکنیم، قبلا هم عرض کردیم سن ازدواج خانوم خیلی بالا رفته، ما دیگه میگیم این شرط کماله، اینجا دیگه میتونن از این شروط کمال بگذرن. برعکس هم باشه، فقط خانم توی زندگی باید دقت کنن که اقتدار مردشون رو نشکن.
بله خیلی متشکرم. گویا آقا جان اینجوری میشه که زمانی که ازدواج میکنن طرفین، دختر خانم سطح تحصیلش پایین‌تره، اما حالا چون فرصت و فراغت بیشتری داره، خصوصا حالا اگر اینا مثلا سالهای آغازین زندگی فرزندی هم نداشته باشن، ادامه تحصیل بده و بیاد سطح تحصیلش از آقا هم سبقت بگیره. اینجا که شما موافق نیستید که مثلا آقا بخواد ممانعتی بکنه از ادامه تحصیل خانومش؟
نه البته باز هم عرض میکنم فاصله خیلی زیاد نشه، صلاح نیست، ولی نه ممانعت نکنن، اونجا خانومه که باید ثابت کنه به مردش که من جلو اقتدار شما رو نمیگیرم. اگه ثابت کنه آقا میذاره تا ته تهش هم بره، اون نگران نیست.
بله خیلی متشکرم. لحظات پایانی برنامه رو باز هم میخوام اختصاص بدم به برخی پیامک های شما. از 913-427 فرمودن که برنامه شما بسیار بسیار خوب و مفید، من همسرم برنامه شما نگاه میکنیم و خیلی اختلاف نظرها داشتیم که به واسطه دیدن برنامه شما از میان رفته، ممنونیم از شما. آقای طهوری از گلپایگان اینو فرمودن. از 919 و سشون آخر 200 گفتن با تشکر از مجری توانمند کارشناس برنامه آقای دهنوی، تیتراژ برنامه‌تون خیلی خیلی زیباست، از وقتی من همسرم برنامه گلبرگ رو می‌بینیم تاثیر بسیار خوبی داشته. و از 912 و 347 فرمودن از آقای دهنوی تشکر می‌کنم که شوهر من را خل اصلاح کرد. شوهر من همیشه به قرآن و رفتار پیغمبر تمسک می‌کرد و هوسرانی‌های خود را به اسلام نسبت می‌داد. فکر می‌کنم اونجا اشاره‌شون باز به بحث همون ازدواج مجدد و اینهاست که بله حالا امروز خیلی دیگه راجبش حرف زدیم و گفتیم که برای خروج از بن‌بست‌هاست و غیره. امیدوارم که این گفتگو که امروز داشتیم به اون سوال اون دسته از عزیزانی که قبلا پیامک زده بودن به برنامه یا تماس تلفنی گرفته بودن و خواسته بودن که بیشتر به این موضوع بپردازیم پاسخ داده باشه. خیلی متشکرم. من همیشه هر هفته در پایان برنامه اعلام میکنم که در طول هفته میتونید با ما در ارتباط باشید. کافی است که به شماره 20339 هر زمان که خواستید پیامک بزنید. با همراه حاجی دهنوی تا هفته آینده به امید دیدارهای آتی با شما خداحافظی میکنم. شاد باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.